یه سوالی میخوام بپرسم، حالا یواش یواش هم وارد بحث بشیم. خودتون توی این سالهایی که دیگه محاسن سفید کردی در طلبگی، کدوم بخشش رو، اینی که یه روحانی شدید، کدوم قسمتش برات شما لذت بخشتر از بقیه چیزا بوده؟
بله، همین که تونسته باشم خالق خودم رو بیشتر بشناسم و قال الباقر رو قال الصادق شنیده باشم، سخن کسانی که میدونستن از کجا آمدند و کجا هستند و به کجا میروند رو به من هم آموزش داده باشند و در حد لیاقت و فهم خودم درک کرده باشم، این خیلی برام لذت بخشه که اینها اساتید من باشن، این بزرگواران به من یاد بدن و بگن، ازشون شنیده باشم، یاد گرفته باشم که خب من از کجا اومدم، وظیفم چی هست، کجا هستم و به کجا خواهم رفت.
بله، شما آقای کاظمی دوران نوجوانی، حالا نمیدونم کودکی، ایامی که شاید تازه طلب شدید، کلن کمک کردن به دیگران رو دوست داشتید؟ چقدر اهل این کار بودید؟ اصلا این توی خصیصه بارز شما بوده؟
اصلا ظلم خب یک خصیصه و در واقع خصلت منفوریه در انسان. وقتی ظلم رو ببینه از کسی و در مقابلش جبهه بگیره و به عدالت علاقمند باشه، خب ما در آموزه‌های دینیمون این مطلب هست که انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
بله،
یعنی خداوند یکی از اهداف خودش رو در اهداف ارسال رسول و انزال کتب رو همین قیام مردم به قسط بیان میکنن، عدالت و اینکه ظلمی نباشه.
بله.
حالا ظلم البته اینجا قسط به معنی العامه، یعنی ظلمی که ممکنه بنده نسبت به خدای خودش، خالق خودش مرتکب بشه، نسبت به هم نوع خودش، نسبت به نفس خودش.
بله.
این همه رو شامل میشه، ولی در کل یکی از مواردش هم میتونه همین عدالت اجتماعی باشه. یکی از خصیصه های خیلی محبوب بنده در بین اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین علیه السلام، همون عدالت و عدالت خواهی ایشون بوده که در مقابل ظلم و ظالم به ما دستور دادن که کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا. و بله، این روحیه رو الحمدلله داشتم که همیشه با ظلم و ظالم سر ناسازگاری داشتم.
از اول خودتون
بله
همینجوری بودید؟
ولی خب لیاقت میخواد که آدم بتونه به جایی برسه که بتونه با ظلم مبارزه کنه. حالا اگر به اونجا انسان نرسید، حداقل
بله،
این کاری که ما داریم میکنیم که حالا فرمودید، شما فرمودید، ولی خب هنوز مشخص نشده کار ما چیه. ما اساس کارمون جمع‌آوری اضافات منازله.
خب
یعنی این خداوند به ذهنمون رسوند که از این طریق بتونیم شاید دست یه گروهی رو بگیریم، دست کسانی که بالاخره محرومند از خیلی از امکانات. بتونیم کمکشون کنیم، بتونیم دستشون رو بگیریم. ما اضافات منازل رو در واقع جمع میکنیم، هر چی که اضافه باشه، از اینجا شروع کردیم. یعنی از کیف و کفش و لباس و ظرف و ظروف اضافه منازل، هر چی که هست، ما هیچ چیزی رو هم رد نمیکنیم. کافیه فقط یه مقدار روش وقت بذاریم. یعنی الان ما مورد داریم زنگ میزنه میگه مثلا ما مراسم داشتیم، فرض فرمید 10 پرس غذا اضافه اومده. با ما تماس میگیره، ما میفرستیم کسی رو، میره تحویل میگیره. بعد حتی مسائل ساختمانی، هر چی که اضافه باشه، یعنی ما سعی میکنیم هیچ چیزی رو رد نکنیم.
آقای کاظمی، کار خیلی ارزشمندیه، شنونده های عزیزم قطعا متوجه شدند. اتفاقی که افتاده در کشور و به ویژه در شهر مقدس قم، حجت الاسلام حسین کاظمی عزیز، ایشون اضافات منزل رو جمع آوری میکنن از هر چیزی که هست دیگه، از خوراک و پوشاک تا حتی مسائل ساختمانی. بعد اینکه چه اتفاقی برای اینها میفته که خودشون حالا خواهند فرمود، یه مقدار احساس نمی کنید که به هر حال شما ببخشید این سوال رو خیلی سریع میپرسم، مردم یه ذهنیت دیگه ای دارن راجع به این وسایل اضافه منزلشون، یه کسای دیگه این شغل رو دارن، تو کوچه ها میان میگن آقا هر چیزی مونده حالا غیر از خوراک و اینا، میخرن میبرن. شما طلبه هستی، درس و بحث و تبلیغ، بعد این چه ارتباطی با این حوزه داره؟
بله، اینو میتونم اینجوری جواب بدم خدمتتون آقای سوری، که آقای شهید نواب صفوی در یکی از بیاناتش من مطالعه کردم و شنیدم که ایشون اینو گفته، گفته که البته اون موقع شاید وجود حکومت اسلامی یک توهم بوده، یعنی شاید خیلی براشون دور از ذهن بوده.
بله.
با اون دیکتاتوری اون زمان و با اون ظلمی که در اون زمان بود شاید یک خیال به نظر می رسید، ولی ایشون فرموده بودن که من اگر آرزو میکنم که حکومت اسلامی تشکیل بشه و من در اون حکومت جاروکشی کنم، اونقدر که یادمه عبارت جاروکشی دارن. این خیلی مهمه. من بنده الان خب طلبه هستم، ولی مهم اینه که حس میکنم ارزش این نظام رو میدونم، اونقدر که درک خودم اجازه میده میخوام کاری بکنم، باری از دوش مسئولین بردارم تا اونجا که میتونم.
آفرین.
از اون طرف چند تا گله رو به درگاه با توفیق الهی چند تا گله رو از درگاه خداوند کم کنم. اون کسی که شب تو گرمای قم مثلا یه کولر نداره، یه پنکه نداره، خب این ناراحته، بنده خداست، ولی در این حال خب اینو کی باید کمک کنه؟ خب بخوایم نو بخریم، همیشه پول نیست، همیشه امکانات نیست، جاهای دیگه هم هستن که این کارا رو بکنن، ولی اینکه اضافات جمع بشه، جلوی اسراف گرفته بشه، اینا بالاخره جمع‌آوری بشه،
آفاید،
مجموع بشه، تو انباری بره و بعد به نیازمندان اهدا بشه و داده بشه و بالاخره با هزینه کرایه اون انبار اون چیزا که حالا اخذ میشه بهش داده بشه و طرف بتونه راحت یه کولر داشته باشه، راحت بتونه یه یخچال داشته باشه.
حالا خیلی میشه صحبت کرد و سوالهای زیادی هست، شاید مردم هم خیلی سوال تو ذهنشون باشه که من سعی میکنم همه اونها رو بپرسم. راجع به کار ارزشمندی که شما میکنید و اضافات منازل رو جمع وری میکنید از غذا و خوراک و پوشاک و وسایل، هر چی، هر چیزی که به هر حال میشه یه استفاده ازش کرد. خب اینجا زیر نور ماه با افتخار در خدمتتون هستیم. ساعت هم 11:07 چهارشنبه 9 خرداد 14 رمضان المبارک و شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و آسمان دلتون در این شب عزیز نور باران.
ای که نور سیمای تو آتیش تور موسی، تو مدینه خونت عرش معراج عیسی، شده با دست ابراهیم به اشاره ابروی تو کعبه مهیا. تو حکومت داری آقا بعد حیدر بر این دنیا، تو حکومت داری آقا بعد حیدر. توی جام دست من پر از شرابه، از شمیم این شراب عالم خرابه، دل من میگه که این مستی حلاله، عاشقی کردن بدون تو محاله. عطر یادت جاری با عطر کوثر یبن الزهرا یبن یاسین.
به به، چقدر شیرین این نواها و چقدر دوست داشتنی، چقدر لذت بخشه. اون شیعه و محب واقعی توی غم اهل بیت غمگینه، توی شادیش هم آقا چه عیبی داره؟ باید شاد باشیم، لباس شاد بپوشیم، عیدی بدیم، فردا اصلا به دیدن هم دیگه بریم به ویژه پدر و مادر و مثل اهل بیت یه کوچولو کریم باشیم به ویژه امام حسن، که امشب یکی از این عزیزان رو که آقای کاظمی عزیز هست دعوت کردیم و یه مقدار آدم احساس میکنه که چقدر خوبه که آدم هایی هستن که به فکر فقرا هستند و از هیچ دارن امکانات فراهم میکنن برای بقیه. خب میخوام صحبت و گفتگوم رو ادامه بدم با دوست عزیز و ارجمند سرور گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین فلاحی، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. آقای فلاحی، میخوام از برنامه های فرهنگی حرم مطهر در این روزها برای ما بگید، و حالا ایام قدر رو هم، لیالی قدر رو پیش رو داریم. البته مردم، اتفاق ویژه‌ای در حرم مطهر هم در حال رخ دادن هست که راجع به اون بیشتر صحبت میکنیم. یه اتفاق بزرگ، شاید خیلی از شماها آرزو دارید که درکش بکنید و این اتفاق براتون بیفته. بارها اومدید و برگشتید به حرم حضرت فاطمه معصومه، ولی خلاصه قسمتتون نشده. راجع به اون اتفاق هم صحبت خواهیم کرد. حاج آقا در خدمتتونیم.
خیلی متشکرم، هم مجدد تبریک عرض میکنم و هم تشکر میکنم از اینکه زمینه رو فراهم کردید.
خواهش میکنم
با شنوندگان عزیز رادیو معارف صحبت بکنیم در سراسر ایران اسلامی. خب، حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان حرم اهل بیت علیهم السلام در روایات معرفی شده و به تعبیری قم به عنوان آشیانه آل پیغمبر هست و این بیبی بزرگوار نماینده 14 معصومه. ما در نوشته های خودمون حضرت رو به عنوان یادگار خاندان عصمت معرفی کردیم.
بله،
حرم این بانوی بزرگوار از اون زمانی که در حقیقت ایشون در شهر مقدس قم مدفون شدن به عنوان محل عبادت، محل زیارت، محل دعا و توسل بوده و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مدرسه اهل البیت در حقیقت.
بله،
اینی که شما در سابقه آستان مقدس می‌بینید که افراد اینجا بودن به عنوان مدرس، افراد اینجا بودن به عنوان حافظ، اینا کسانی بودن که در سایه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به ترویج معارف قرآن و اطرت علیهم السلام می پرداختن.
بله.
خب این حرم شریف همیشه محل نورافشانی بوده. امروز الحمدلله رادیو معارف هست و این موج معرفتی رو در سراسر ایران ما می بینیم.
بله.
این امواج معرفت در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از دیر زمان وجود داشته و هر کسی که وارد شهر مقدس قم می شده از این امواج معرفت استفاده می کرده. وجود مبارک حضرت آنچنان با برکت بوده که حوزه علمیه به این عظمت شکل گرفته.
بله.
و من اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، اوج این شکوفایی رو ما در عصر مرحوم آیت الله العظمای شیخ عبدالکریم حائری و بعد در زمان مرحوم آیت الله العظمای بورجردی و در معاصر و در تاریخ معاصر در عصر امام خمینی می‌بینیم که این حرم می‌شود محور حوزه علمیه عظما و در حقیقت بزرگترین مدرسه اهل بیت علیهم السلام در جوار این بیبی شکل میگیره. این بحبه. هم تفسیر کلام جد بزرگوارشون امیرالمؤمنینه که حضرت فرمودند که سفره علم از کوفه جمع میشه و اصحاب حضرت سوال کردند که خب این سفره کجا پهن میشه. حضرت فرمودند در یک بلد دیگری و در یک شهر دیگری به نام قم.
بله.
خب این حرم با عظمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها درش کارهای فرهنگی مختلف و متفاوتی در طول سال انجام میگیره، ولی خب بعضی از مقاطع ایام خاصه و اوج این برنامه هاست، از جمله دهه کرامت.
بله.
همزمان با میلاد خود حضرت که اول ذوالقعده، زمان زیادی هم باقی نمونده، تا میلاد امام رضا برادر بزرگوارشون سلام الله علیه، در ایام محرم، در ایام صفر و در ایام ماه شریف رمضان. ماه شریف رمضان یکی از فصلهای مهم خدمتی ما در حوزه فرهنگی است.
بله.
به یک معنا میتونم عرض بکنم که ماه مبارک رمضان بهار قرآن که هست، بهار دعا که هست، بهار عبادت که هست، بهار خدمت هم هست، بهار خدمتگزاری در عرصه های مختلف که حالا اگر امشب فرصت بشه به بعضی از اونها اشاره میکنیم، از جمله بحث های فرهنگی. بیت الغزل فعالیت‌های فرهنگی ما در آستان مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه مسعود سلام الله علیها بحث‌های قرآنی است، مجالس و محافل قرآنی، بیان احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی.
بله.
و در این ایام ما سه سفره مهم قرآنی داریم غیر از آموزش‌ها که حالا اگر فرصت بشه باز من اشاره می‌کنم. ترتیل خوانی قرآنی که خب مستنظرید از قم شروع شد الحمدلله و الگو شد در کل کشور.
آره آیه فلاحی، یه اتفاق خیلی خوبی افتاد که حالا خدا رو شکر با حمایت‌های رسانه ملی هم این فراگیر شد. الان حتی شنیدم توی بعضی از روستاها هم در حسینیه در مسجد جمع میشن و این جزخوانی روزانه رو دارن. خیلی اتفاق لذت بخشی بود. حالا اگه راجع به این یه کوچولو، حالا کی شروع شد؟ اصلا ایده شخص خاصی بود؟ چه ایب داره ازش تشکر بکنیم؟ یا نه حالا مثلا شورای فرهنگی مدیریتی آستان به این نتیجه رسید؟ کار بزرگیه این جزخانی حرم مطهر.
بله، این سابقه تقریبا بیش از دو دهه داره. زمان تولیتی آیت الله مسعودی
بله.
این اتفاق رقم خورد در بین مسئولین فرهنگی آستان مقدس و ما به عنوان یک واحد قرآنی داشتیم که فعالیت قرآنی رو پیگیری میکردن. البته در مقاطع این تلاوت قرآن وجود داشت، اما به این شکلی که رحل آماده بشه و سفره قرآنی پهن بشه، گل گذاشته بشه و مؤمنین دعوت بشن، این در حقیقت سابقش به دهه تقریبا 70 برمیگرده که ما باید از همه این کسانی که در این حوزه تلاش کردن تشکر کنیم. امروز بله. الحمدلله این سه شکل منسجم به خودش گرفته: ترتیل خوانی به عنوان مائده نور ویژه بانوان، ترتیل خوانی برای نوجوانان و ترتیل خوانی عمومی که در شبستان حضرت امام برای عموم زائرین و مجاورین هست.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. دستتون در نکنه جناب آقای فلاحی عزیز، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. قبل از این که بریم سراغ میهمان دیگرمون، مدیر محترم خزانه داری و نزورات آستان مقدس، و به خاطر یه اتفاق خاص دیگه در حرم مطهر با ایشون صحبت بکنیم، بریم یه گزارش بشنویم. آقای سلیمانی برامون پخش بکنید گزارشی رو که بچه ها لطف کردن موقع سفره افطاری حرم مطهر اونجا رفتن و از این لحظه برامون یک گزارش تهیه کردن، با هم بشنویم، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه زیر نور ما. شب میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که این مناسبت خدمت شما تبریک عرض میکنم. خب در ماه مبارک رمضان سفره های افطاری خیلی زیادی در لحظه های افطار پهن میشه و از روزه‌داران پذیرایی میشه. اومدیم به مهمان سرای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جایی که هر شب پذیرایی میکنه از 15,000 نفر با غذاهای سرد و گرم. این یه اطلاعات جزئی باشه. میخوایم بریم خدمت مسئول مهمان سرا، یه گفتگوی داشته باشیم باشون، جناب آقای موسی کاظمی، و ببینیم که نحوه توزیع، نحوه پخت و نحوه حالا رسوندن اونها به زائران و مجاوران به چه صورت هستش. آقای موسی کاظمی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، قبول باشه انشالله طاعات عباداتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز. طاعات و عبادت رو مورد قبول درگاه حق تعالی انشاءالله. ما امشب 20,000 غذای گرم در صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر بین زائرین گرامی توزیع می‌کنیم.
یعنی هر شب 20,000 تا، یا اینکه امشب که شب ولادت است یه مقداری بیشتر شده این سهمیه؟
نه، امشب که شب ولادت هست آمار غذامون 20,000 غذای گرم هستش.
به طور معمول چقدر پذیرایی می‌کنید از زائران حرم حضرت معصومه؟
ما در طول روز آمار 15,000 غذای گرم و سرد توزیع میکنیم، در طول ماه 120,000 غذای گرم توزیع میکنیم و 300,000 هم افطاری سرد.
خب منظور از گرم و سرد چیه؟
غذای گرم ما تو 4 تا هست. ما چلو خورشت قیمه، خورشت قرمه سبزی، چلو مرغ و خورشت فسنجان غذای گرم هستش. پک های افطاری سرد ما شامل نون، پنیر، خرما، بامیه و ازم بزرگ لیوان، قاشق که سر سفره ها همراه غذا توزیع میشه جهت پذیرایی از زائرین گرامی.
ما از قسمت مهمان سرا اومدیم بالا، اومدیم صحنه صاحب زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف، جایی که سفره‌های افطاری پهن شده و حالا تا ساعت دیگه میشه گفتش که نمازگزارانی که اینجا حضور دارن در شبستان ان شاءالله قراره که اینجا حضور پیدا بکنن، از اونها پذیرایی بشه. اجازه بفرمایید که برم خدمت مدیر شبستان صاحب زمان یه گفتگوی باشون داشته باشم راجع به سفره‌ای که اینجا پهن شده. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه. حاجی افتخاری درسته؟
سلام. بله بله. سلام علیکم. شما خسته نباشید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا چند ردیف سفره پهن شده توی صحن؟
تقریبا 17 ردیف سفره پهن شده. هر ردیفش حدوداً تقریبا 110 نفر جا میشه بشینن سر سفره غذاشون میل کنن. ولی ما غذای ما حدوداً پکی که الان ما توضیح می‌کنیم به عنوان افطاری در حدود 3700 تا آقایون هستن، پایین نجم خاتون 1850 نفر، قسمت بالکنای بالا 3300 نفر. هر کس سر نماز باشه یا غیر نماز باشه بیان ما اصلا پذیرایی میکنیم شما.
آقا سلام. خوبین آقا، من رادیو هستم. شما الان غذای تبرکی حرم گرفتین درسته؟ امشب هم که قسمت شد اومدید حرم و غذای تبرکی حرم گرفتین، چه احساسی دارید؟
والا احساس خوبی، خیلی خوشحالم.
خیلی حس خوبیه که آدم موقع افطار
اینا خیلی خوبه، خیلی حس خوبی داره
که بیاد آدم غذای افطاری رو بگیره، بالاخره با غذای حرم بخواد روزش رو باز بکنه،
این یک حال دیگه داره.
درسته. قربونتون برم، نوش جونتون باشه، سلامت باشین. یا علی، خدا نگهدار.
بله خیلی خوب، محمد جواد عابدینی دستش در نکنه لطف کرده به حرم مطهر رفت و این گزارشی که شما شنیدید، فکر کنم متوجه شدید اتفاق خوب و بزرگی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میفته و خیلی ها از این سفره کریمانه بهره مند میشن. الهی که نصیب شما هم بشه، اونایی که نمک تبرکی معمولا میگیرید ان شاءالله بیاید بشینید در این ماه مبارک، خلاصه افطاری همچین جانانه در حرم مطهر میل کنید. آقای محمد جعفر افسایی عزیز، مدیر خزانه داری و نزورات، این اتفاق بزرگ آقای افسایی در حوزه کار شما و مدیریت شماست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این اتفاق بزرگی که می‌فرمایید، افطاری در حرم حضرت فاطمه معصومه، در چندین مدیریت و اداره آستانه دست دست هم میدن و این اتفاق بزرگ رو شکل میدن.
بله.
شاید سابقه افطاری در این حرم منور برمیگردد به زمانی که حضرت در این مجموعه در این قطعه از بهش دفن شدن. بله. و اصلا حرم‌های مطهر کانون و مرکز ترویج سنت حسنه هایی هستند از قبیل افطاری. بله. و حرم حضرت فاطمه معصومه از این امر مستثنا نیست و بلکه سرامت میتواند باشد. بله. و الحمدلله هست.
بله. راجب ببخشید من وسط کردم، یه مقدار یه کوچولو راجب این بخش نزورات و خزانه داری که خودتون مدیر اون هستید، مسئولش هستید، برامون بگید شما دقیقاً چی کار میکنید اونجا؟
عرضم به حضورتون، مدیریت خزانه داری و نزورات طبق چارت تشکیلاتی آستانه مقدسه بر اساس وظایفی رو که به مجموعه آستانه محول کردن و اسناد بالادستی، یکی از مدیریت‌های مستقل این مجموعه است. خود مدیریت خزانه‌داری و نزورات آستان تشکیل شده از دو اداره خزانه‌داری و اداره هدایا و نزورات. وظیفه اصلی مجموعه خزانه‌داری و نزورات در حوزه خزانه‌داری طبیعتاً حفظ و نگهداری از دارایی‌های حضرت می‌باشد. در اداره هدایا همچنان که مردم بزرگوار مستحضر هستند، دفاتر هدایا و اخذ نزورات و هدایا از مردم و وظایف فرعی دیگه این مدیریت، از جمله کارگاه طلاکاری که پشتیبانی معاونت فنی مهندسی آستان رو برقرار میکنه، از جمله وظایف این مدیریت میباشه.
بله. بعد دست بچه ها درد نکنه، جلال دست درد نکنه، خیلی ممنون. این عکس ها و تصاویر آماده کردن این سفره بزرگ افطاری در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بچه‌ها دارن برامون پخش میکنن. البته من اینجا توی این صفحه نمایشگر میبینم و ای کاش شما برید توی فضای مجازی ببینید این عکس‌ها و این اتفاق بزرگ رو. آیه افسایی، برای ما از این سفره بگید، کی اصلا از کی ایده این کار به ذهن شما رسید؟ یه فرد خاصی مطرح کرد؟ نه مجموعه این طرح رو ایده رو مطرح کردن؟ نحوه برگزاریش به چه شکلی هست؟
عرض کردم خدمت مبارک تو، شاید برگردد به زمانهای بسیار طولانی.
آره این غذا دادنه، آره، و افطاری دادن، ولی این شکل، بله، که مردم حضور پیدا کنن با، بله، این حجم بسیار زیاد،
چنین شکلی در حرم حضرت فاطمه معصومه از سال 1380 شکل گیری شد، از زمان تولیت آیت الله مسعودی. در شروع به حالتی بود که نه به این پیشرفتگی در نان و پنیر، چای و آب سرد بود که در آغاز شروع شد طبق دستور ایشون و توسط خادمین حضرت، گسترش پیدا کرد و تعداد به 2000 نفر رسید. در سال 1382 شکل و شمایل کار تغییر کرد و غذای گرمی مانند سوپ به این مجموعه اضافه شد. خدمتتون عرض کنم سفره‌های پهن شد، از زائران در قسمت مردانه و در قسمت زنانه پذیرایی شکل گرفته شد و تا به حال حاضر که در واقع شاید بالاترین اتفاق داره در مجموعه حرم حضرت فاطمه معصومه میفته. در حال حاضر بیش از 8000 نفر در روزهای معمولی در حرم حضرت فاطمه معصومه در صحنه پذیرایی میشن با افطاری ساده. و به طور میانگین در روزهای معمولی بیش از 2500 نفر در مهمانسرای حضرت با غذای گرم پذیرایی میشن.
یعنی اون مهمانسرایی که حالا جاش هم مشخص هست، خیلی ها شاید،
بله،
رفتن،
بله،
اون رو تعطیل نکردید که؟
نه همچنان هست و حتی عرض کنم خدمتون امشب به یمن مبارک ولادت حضرت امام حسن مجتبی، بله، بیش از 20000 پرس قضا در مجموعه توزیع شد و متنعم شدن مردم.
بله آقای افسایی، به هر حال این همه قضا دادن و افطاری دادن و هر روز که مقدارش هم حالا تو 30 روز خیلی زیاد میشه، پول و هزینه زیاد میاد، اینها فقط از نزورات داره تهیه میشه؟
عرضم به حضور مبارکتون که منبع اصلی این مجموعه از محل درآمد خود حضرته. قسمتی از این نزورات مردمی هم مکمل این امر شدن. ما در حوزه نزورات بابت افطاری و صرفاً جهت افطاری حرم مطهر خب بانیایی داریم که توانایی‌های ویژه‌ای دارن، اما در حوزه مشارکت مردم نقش فعالتر و بیشتر بوده و خود درآمدهای حضرت هم با توجه به اذن آقای طولیت در این هم وارد شدن و خرج انجام میدن و خدمتتون عرض کنم اگر اجازه بفرمایید من از فعالیت‌هایی که در لوجستیک کار است، در پشت پرده اتفاق بیفته تا این سفره بزرگ افطاری شکل بگیره و شاید برای شنوندگان عزیز خیلی جالب باشه به گوشش اشاره بکنم.
این خیلی خوبه، اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم چون مهمان دیگری هم داریم، از طریق تلفن باشون باید صحبت بکنیم. قول دادیم که تقریبا 11:30 در خدمتشون باشیم و یواش یواش داریم نزدیک میشیم. انشالله برمیگردیم. خلاصه از اون چی بود؟ اقدامات چی؟ لوجستیک.
بله بله
کلمه خب لوجستیکی رو خلاصه با شاشنا خواهیم شد. 23 و 28 دقیقه است، بریم به اتاق فرمان. بچه منتظر هستیم مهمان دیگرمون هم روی خط بیاد. اینجا با افتخار زیر نور ماه داریم با هم قدم میزنیم در این شب عزیز و چه شبی.
پر مروارید شوق تو صدف های دریا، روی دستا گل میباره از بالا بالا، برای دلهای عاشق صلواتی شد رفتن تا عرش اعلا. مادر عالم مادر شد، پدر امت شد بابا. مادر عالم مادر شد، پدر امت شد.
پر مروارید شوق تو صدف شبتون پر از ستاره، شبتون پر از عشق و ارادت به امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت. زیر نور ماه رو دارید میشنوید از شبکه رادیوی معارف. به صورت زنده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. هلوش 30 دقیقه دیگه هم فرصت داریم تا گفتگو بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حسین کاظمی، روحانی عزیز و ارجمندی که خلاصه تصمیم میگیرن این زوائد خونه ها رو جمع‌آوری بکنن، غذا و پوشاک و هر چیزی که هست، و کمک بکنن به